در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به روی ماه همه بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار گران قدرمون. انشاءالله هر کجا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما. انشاءالله این لحظات مفیدی باشه برای هممون انشاءالله. پیشاپیش وعده داده بودیم که قراره در پنجشنبه های ماه ذیحجه میزبان جناب آقای دکتر رفیع عزیز و نازنینمون باشیم که دلمون برایشون خیلی تنگ شده بود. خیلی از دوستان عزیزمون هم ابراز خوشحالی کرده بودن از اینکه باز هم قرار هست در برنامه سمت خدا ما خدمت ایشون باشیم و از محضرشون استفاده بکنیم. از طرف شما و از طرف خودم خدمت ایشون سلام عرض میکنم و خوش آمد میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. خیر مقدم آقای دکتر رفیع.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز و آرزوی توفیق در این باقی مانده دهه ذیحجه که خدا به آن قسم یاد کرده، و الفجر و لیال عشر. انشاءالله که خداوند ما رو هم در ثواب اعمال حج که یواش یواش این روزها شروع میشه، و همچنین زیارت ابو عبدالله علیه السلام که در روز عرفه وارد شده، ما رو هم در اون ثواب شریک بگرداند. و تشکر میکنیم از جناب عالی بینندگان که محبت کردن و فرصتی که در اختیار قرار دادید، خیلی ممنون.
خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. ما روزهایی که خدمت شما بودیم و خواهیم بود برای هممون به برکت بیان شیوای شما و کلام نورانی ائمه علیهم السلام بسیار روزهای با برکتی بود. الحمدلله همیشه استفاده کردیم و از روزی که گفتیم به دوستان که قرار هست در خدمت های دکتر رفیع باشیم، خیلی ها ابراز محبت و لطفشون شامل حال ما شده و ما هم اینجا ابلاغ میکنیم خدمت شما که دوستان الحمدلله مسرورن. چی برای ما برمغان آوردید و قرار هست که در این ایام چی بشنویم انشاءالله؟
بنای ما بر 4 جلسه در ماه ذیحجه است که انشاءالله در خدمت شما باشیم. یکی از مباحث مهمی که به هر حال در روایات و آیات ما بهش اشاره شده و آثار زیادی هم برش مترتب هست، بحث محبت و دوستی است. من میخوام همین بحث رو داشته باشم و بیشترم تو محور محبت خدا، محبت اهل بیت و محبت مؤمنین و اولیاء خدا.
چه خوب.
یعنی شاخه هایی که در واقع داره، چون در دعا داریم از پیغمبر گرامی اسلام، اللهم اینی اسألوک حبک، خدایا به من حب خودت رو بده، و حب من یحبک، و محبت اونایی که تو رو دوست دارن، و حب من یحبک، و والعمل الذی، یکی هم حب به اون عملی که منو میرسونه به محبت تو. ظرفیت به هر حال 4 برنامه طبیعتا بیش از این نخواهد بود که ما یه مقداری به این بحث بپردازیم، اگر اجازه بفرمایید امروز از بحث محبت و دوستی خدا شروع میکنیم.
محبت و آثار و برکات فراوانی که داره در
ببینید بینندگان عزیز، انسان یه موجودی است به طور طبیعی حب و بغض داره، یعنی یه چیزایی رو دوست داره، از یه چیزایی هم بدش میاد. گاهی دلیل خاصی هم نداره. مثلا شما دیدید یه کسی از یه غذایی خوشش میاد، از یه غذایی بدش میاد. محبت و دوست داشتن عوامل و ریشه هاش متفاوت. یه محبتیه به خاطر حب ذاته، یعنی من چون خودم رو دوست دارم، خونم هم دوست دارم چون توش آرامش دارم، ماشینم هم دوست دارم، حتی بچم هم دوست دارم چون از خودمه.
بله.
این محبت منشأش حب ذاته. جونم رو دوست دارم، دستم رو دوست دارم، پام رو دوست دارم
به خاطر خودم دوست دارم،
به خاطر خودم. این حب ذاته هیچ اشکالی هم نداره.
بله.
اشکالی هم داره، انسان بالاخره خودشو دوست داره دیگه. هر کسی اول خودشو دوست داره بعد بقیه. گاهی منشأ حب منفعته، یعنی انسان از یه چیزی سود میبره، نفع میبره، اونو دوست داره. مثلا یه شغلی داره، یه کاری داره، درآمدی براش ایجاد میکنه، با اون درآمد زندگیش میچرخه. رضا میگه من این شغل رو دوست دارم برای اینکه زندگیمو میچرخونه، کمک میکنه به مثلا مایحتاج من. و همچنین عوامل دیگه. گاهی ممکنه منشأ حب لذت باشه، اما الان بحث ما راجع به این نیست. منشأ اون حبی بحث ماست که فضیلت کماله. یعنی یه چیز رو من دوست دارم به خاطر فضیلت، به خاطر کمال، به خاطر جایگاه رفیع و بلندی که داره. من خدا رو دوست دارم، دوستی خدا چون خالق منه، چون آرامش به من میده، چون دوستی او تو زندگی من آثار مثبتی داره. ممکنم از انسان اصلا فرض کنید کسی رو که دوست داره، مثلا فرض میکنید که شما یه عالمی رو در یک جای عالم دوست دارید، هیچ وقت اون رو نبینید. مثلا شما فرض میکنید به یه مرجعی علاقه دارید، هیچ وقت اون رو نبینید. یا یه کسی در یه منطقه‌ای در زمان امام صادق علیه السلام آقا رو خیلی دوست داشت، یا الان خود ما به امام زمان علیه السلام خیلی علاقه داریم. اما این محبت آثارش تو زندگی ما داره، ولو من نتونم خدمت اون آقا برسم و این محبت رو
یه ارتباط قلبی در واقع
ارتباط قلبی ایجاد میشه. به همین جهت هم تو روایات داریم حل دین الا الحب والبغض. دین چیزی نیست جز دوست داشتن و بغض. بغض هم همینه. حالا ما بحثمون رو بغض نیست، که طبیعتا شما عزیزای بدتون میاد به خاطر همون عواملی که عرض کردم. یا به شما ضرر میرسونه، یا شما رو رنجونده، یا نقیصه است، فضل نیست، کمال نیست، یا محبوبین شما رو از شما گرفته. شما مثلا بغض آل ابی سفیان دارید، بغض شمر و یزید دارید، چون اون محبوب شما امام حسین رو به شهادت رسوند. مکرر این داستان رو شنیدن دوستان، من فقط به عنوان مقدمه میگم که شخصی آمد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، سوال کرد قیامت کی برپا میشه. پیغمبر فرمودن تو چی برای قیامت آماده کردی؟ گفت هیچ، من یه آدم معمولی هستم. بگم من انقدر احسان کردم، انقدر انفاق کردم، بیمارستان ساختم، نه من کار زیادی، ولی شما رو خیلی دوست دارم. حضرت فرمودن المرء مع من احب، هر کسی با اون چیزی که دوست داره محشور میشه. با این مقدمه من خدمت بینندگان عزیز اینو میخوام عرض کنم. ببینید خدا ماها رو دوست داره، ما باید خدا رو دوست داشته باشیم. داره طرف این.
بله.
و این دوستی خدا که خدا رو حکیم میدانیم، غنی میدانیم، عالم میدانیم، هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار، یا اون که دعای جوشن میخوام الوافی الشافی الکافی، ما خدایی رو دوست داریم که منشأ همه فضائله، منشأ همه خوبی هاست. و این خوبی ها در دعای جوشن
کاملا مشهوده. بله.
کاملا مشهوده. ستار العیوب هست، قفار الذنوب هست. دیروز یکی از دوستان رو من میگفت آقای رفیق من خیلی وقت فکرم مشغوله، اگه خدا ستار العیوب نبود چی میشد؟ سنگ رو سنگ بند نمیشد. من میفهمیدم این دیروز چه کار کرده، میفهمید این چه کار کرده، واقعا روابط از هم میپاشید. همین ستار العیوب بودن خدا چقدر مهمه.
بله.
خدایی که مظهر جمیل، یا من اظهر الجمیل ستر الغبی. خب بحث من خیلی روان، میخوام خدمت بینندگان بگم وقتشون رو نگیرم. ما وقتی میگیم خدا رو دوست داریم، این محبت خدا رو چگونه تو زندگیمون ایجاد کنیم؟
یعنی در واقع این محبت خدا، محبت پیامبر و اهل بیتش باید سبک زندگی ما رو تعریف کنه و اون چارچوب رو در واقع
چارچوب به زندگی ما بده. حالا اهل بیت رو میرسیم انشاءالله هفته های بعد بحث میکنیم، پیامبر اکرم
نفس
بحث
محبت در واقع.
اما الان میخوام اینو بحث کنم که ببینید جناب عالی مثلا میگی بنده رو دوست داری، خب نه یه پیامک بزنید، نه یه تماس بگیرید، نه یه دعوتی بکنید، نه عرض میکنم جایی نام منو بدید. خب این دوستی که نشدی خشک و خالیه، بالاخره چجور شما
فقط داری حرفشو میزنید.
حرفشو میزنید. اگر لما تقولون ما لا تفعلون، اگر واقعا کسی من خیلی بچم رو دوست دارم، یه بار میبوسیدیش مریض میشه دکتر میبریش، ناراحت میشه ناراحت میشی، خوشحال میشه خوشحال میشی، تحصیلش برات اهمیت داره، خیلی روشنه. این بالاخره محبت بروز میخواد، محبت ظهور میخواد، یه ظرفی میخواد خودشو توش نشون بده. با توجه به این من 10 مورد رو یادداشت کردم اینجا. حالا در دهه ذی‌حجه هستیم،
خیلی خوب
تلک عشرتون کامله که انشاءالله در این دهه این تو ذهن بینندگان بمونه. میتونن یادداشتم بفرمایید عزیزان که اگر چنانچه بخوایم این محبت خدا تو دل ما ایجاد بشه، الان بحث من اینه،
بله
این محبت بیاد، این محبت ایجاد بشه، این محبت افزایش پیدا کنه،
چه کار باید بکنیم؟
این 10 تا رو فهرستوار عرض میکنم، یه توضیحات مختصری هم میدم.
بفرمایید میشنم.
1 معرفت. من عرف الله احبه. هر چیز رو انسان بشناسه محبت براش پیدا میشه. یعنی من اگر ببینید ممکنه الان یه وسیله دست من بدن، من بلد نباشم استفاده کنم، پرت میکنم یه گوشه،
اصلا ندونم چیه، ندونم.
اما وقتی بشناسم این خیلی تسهیل میکنه، خیلی کار را میاندازه، مشکل رو رفع میکنه، خب این طبیعتا میشه مورد علاقه من. این ببینید تو همین ایام ذی‌حجه، خب عزیزان میدونن حضرت موسی علیه السلام 40 روز میقات رفت، اول ذی‌قعده تا 30 10 روز هم تمدید شد و واعد ناموسا سلاسین لیلا که نمازشو میخونن عزیزان شبا 2 رکعت حمد و قل هو الله، بعدم این آیه و واعد ناموسا سلاسین لیلا 30 روز و اتممناها به 10. بالاخره خدا امتحانهای مختلفی از بندگانش میگیره. امتحان این بنده های خدا این شد که 10 روز موسا دیر کنه ببینیم آیا اینا پا موسا وای میسن یا نه. خب 10 روز 31، 32، 33 تو روایات داره 35 روز، یعنی 5 روز تازه حضرت موسی جانشین گذاشته بود، هارون اخلفنی فی قومی، جانشین داشت، میگفت صبر کنید لابد یه چیزی شده. درست موسی گفت من سر 30 روز میام، اما بالاخره یه حکمتی داره. خیلی تلاش کرد حضرت هارون، سر 35 روز سامری گوساله درست کرد و رو کرد به مردم، گفت خدا همینه العیاذ بالله. حضرت موسی اونی که گفته بی خود گفته، اگه قرار بود بیاد می اومد، 10,000 نفر رو گوساله پرست کرد. از چی استفاده کرد؟ از جهل مردم، از نادانی مردم،
از بی معرفتیشون.
اگر معرفت باشه، ببینید رسول خدا از دنیا رفت، مردم مکه داشتن مرتد می شدن، تازه هم مسلمان شده بودن، یه مردم مکه می دونید که سال 8 مسلمان شدن.
بله.
سهیل ابن عمرو اومد وایساد تو دره دروازه خانه خدا، ورودی مسجد حرام، فریاد زد گفت پیغمبر مرده، دین که نمرده. اینو میگن معرفت، یعنی میفهمه که آقا دین ربطی به شخص پیغمبر نداره،
قائمه به شخص نیست.
حضرت موسی دیر کرد، باش لابد یه حکمتی داره، صبر میکنیم. 10 از میگم 1,000 نفر رو این آقا عزلهم الصامره، که وقتی حضرت موسی اومد چقدر ناراحت شد، ولما رجع موسی قزبان اسف و چقدر متاسف شد که این حرکت صورت گرفت تو همین ایام ذی‌حجه. پس معرفت و شناخت، شناخت خدا. حالا اگر لازم شد یه وقتی این محض شناخت رو توضیح میدیم که یعنی چی. دوم، محبت خدا چطور در دل ما ایجاد میشه؟ یاد نعمت. حضرت موسی خدا بهش فرمود منو پیش مردم محبوب کن، خدای چه کنم؟ خطاب شد اذکر لهم نعمای، نعمت ها منو برای مردم
بشمو.
اگر مردم نعمت ها رو بدونند خود به خود علاقمند میشن. ما تو قرآن چقدر داریم اذکر و نعمت الله، اذکر و نعمت الله چقدر داریم؟ 31 مرتبه فبه ای آلاء ربکما تکذبان، تکذیب نعمت ها چقدر بد شمرده شده. لذا یاد نعمت، یه وقت انسان نعمت رو که نمیشه شمرد، امکانش هم نیست، اما همین نعمت سلامت که دعا میکنیم انشاءالله همه مریض ها شفا پیدا کنن
انشاءالله،
نعمت عقل. قرآن میگه دو جور نعمت دادیم به شما، آشکار و مخفی. نعمت هایی که ما نمیبینیم، نعمت عرض میکنم که وجودمون، نعمت حیاتمون. پس یاد نعمت ها هم
خودش معرفت،
معرفت میاره. همین دعای عرفه که انشالله عزیزان خواهند خوند،
انشالله.
چقدر امام حسین نعمت ها رو میگه، انتل لذی انتل لذی انتل لذی، خدای تو این کارو کردی، تو این کارو کردی. این دوتا. سومین راه کسب محبت خدا، ما امروز میخوایم 10 راه بگیم که خدا پیشمون انشالله محبوب باشه، خدا رو دوست بداریم. وقت اگر ما دوست داشتیم اون ورش هم مسلمه، اذکرونی اذکرکم. حالا میگه سومین راه کسب محبت خدا، اهمیت به واجبات. من مستحباتم تأکید نمی کنم. این حدیثه، امام صادق فرمود، خدا می فرماید، حدیث قدسی است، ما تحبب الی عبدی به احب من مفترستو علی، هیچ چیزی بنده رو پیش من محبوب نمی کنه به اندازه واجباتی که انجام میده. میدونید چرا؟ این نشان اهمیته، این نشان در واقع تکریمه
که برای اون مهمه.
بله مهم. خدا من سر در نمیارم چرا اومدی 2 رکعت نماز گذاشتی صبح که جوان خواب ناز، الان هم که دیر میخوابن شبا دیر، یک دو میگیرن میخوابن.
آره.
بله
میگم بیدارن دیگه شبا،
بیدارن.
بله
حالا تازه اوج خواب، خیلی میپرسن حالا نمیشه نماز صبح؟ ببین تقید، اینی که شما بلند میشی، مثل ما که از دانی که سربازی میرن سر در نمیرن، بشین پاشو چپ راست، این یعنی چی؟ ولی یه حکمتی توشه. 2 رکعت نماز صبح، یا مثلا تو اوج گرمای تیر مرداد 10 ساعت روزه. خدایا این، ببینید ما حکمت رو متوجه نمیشیم، اما اینو میدونیم که اون کسی که اینو قرار داده عالم بوده، طبیب بوده. من یه مثالی میزنم برای شما، الان پزشک به مریض میگه که این دارو رو شما بخور، این چربی و قندم نخور. یه باید یه نباید، هیچی هم سر در نمیاره علتش چیه، اما میدونه چون طبیبه
اعتماد میکنه،
اعتماد میکنه. روایت میگه ایها الناس انتم کالمرضا و رب العالمین کالطبیب. ثمره تو این نمازه، میگه باید، یک اثر منفی تو این شرابه که میگه نباید. اون مریضی که دارو رو تو 6 سطل خالی کنه، قرصا رو زیر تشک بیاندازه، و دکترم رفت بیرون چربی و قند و بخوره، به نظر شما کلا سر طبیب گذاشته؟
نه،
کلا سر خودش گذاشته. به کی داری لطمه میزنی؟ روشنه
با کی داری لجبازی،
با کی داری لجبازی میکنی؟ ببینید ممکنم از به هیچ وجه این مریض سر از این قرص و سر از اون پرهیز در نیاره. ما بایدها و نباید در دینمون اینطوره، مبناشو باید درست کنیم. وقتی میدونیم او حکیمه، تو این 17 رکعت یه حکمتی، وقتی میدونیم او علیمه، او مهربانه، تو این 17 ساعت گرسنگی یه حکمتیه که ما.
و بعد تو که همینطور چشم میگی و تسلیم میشی، چقدر این محبت رو زیاد
محبت
میکنه.
زیاد میشه. احسنتم. این تسلیمه، این چشم گفتنه، این مطیعن لامر مولا بودن،
به دل میشینی،
به دل میشین. اینم 3 تا راه کسب
محبت.
4 در روایت دارد که، حالا من اینو اینطور بگم، من عرض میکنم که روی آوردن به صفات الهی، یا 4 کنترل هایی که محبت میاره. حدیث بخونم روشن میشه.
بله.
وجبت محبت الله علی من اقذب فحلم، محبت خدا لازم میشه بر کسی که عصبانی میشه اما حلم میورزه و عصبانیتشو
کنترل فرو
میبره. این صفت خداست دیگه، صفت. یا حلیمن لا یعجل، یا من سبقت رحمته غضب. اگر ما اومدیم تو زندگی سعی کردیم اون صفاتی که خدا داره یه قطره ایشو یه بخش تو زندگیمون پیاده کردیم، این پیش خدا محبوب میشیم، لذا محبت خدا در دل ما میاد. مثلا یکی از صفات ذات اقدس الهی خداوند عفو دیگه،
بله.
بعد به ما میگه که وعفو خذ العفو، به پیغمبرش میفرماید عفو الهی تو زندگی ما نمود پیدا کرد، رحم الهی تو زندگی ما نمود پیدا کرد، حلم الهی تو زندگی ما نمود پیدا
رحمت
کرد،
خداوند رحمت خداوند
این میشود،
بله. یکی مثل خدا،
بله، مظهریت و کسب محبت، بله. الهی این چهار تا. پنجم چه کنیم محبت خدا دلمون بیاد و خدا ما رو دوست داشته باشیم، ما خدا رو دوست داشته باشیم. من ذکر الموت احبه الله، کسی یاد مرگ بکنه خدا دوستش داره و محبت خدا دلش میاد. چرا؟ خودش هم دو قرآن میفرماید دیگه، بعضیا میگفتن ما خدا رو خیلی دوست داریم، ما اولیای خدا هستیم، در سوره جمعه میفرماید ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت. اگر کسی واقعا خدا رو دوست داره مرگ لقاء الله، نباید از مرگ بترسه. پس اینم یک راه کسب محبت است. عرض میکنم که چند تا گفتیم بهتون هست؟
5-6 تا شده.
5 تا شد. اول معرفت، دوم یاد نعمت، عرض میکنم سوم عبادت و واجبات، چهارم کنترل،
بله.
صفات الهی، پنجم یاد مرگ. شما رو بقیه رو حساب کنید،
بله.
که
اشتباه حواس هم هست. بله.
چون من شماره نگذاشتم اینجا.
خیلی خوب.
ششمین راه کسب محبت الهی پرهیز از اون چیزایی است که خدا مبغوض می‌داره.
پرهیز از محرمات.
حالا به یک معنا. مثلا شما فرزندی دارید. میگی دوستش داری. میگی بابا اگه با فلانی قدم بزنی من دیگه دوستی میره کنار. خیلی دوستت دارم، ولی به شرط اینکه دروغ به من نگی، به شرط اینکه خیانت نکنی. ببینید امام صادق فرمودن طلب تو حب الله عز و جل، من به دنبال محبت خدا بودم، فوجدته فی بغض اهل المعاصی، دیدم محبت خدا در بغض اهل معصیت. یعنی چی؟ یعنی اگر یه کسانی معصیت میکنن من ناراحت نشم، برام مهم نباشه، راحت سر سفرهشون برم، راحت براشون باشون هشت و نشر داشته باشم، به قول شما بی تفاوت باشم، این محبت با این با هم جور در نمیاد. ببینید امام صادق علیه السلام دعوت شدن سر یک سفره، ظاهرا منصور دوانقی یه مراسمی گرفته بود، امام رو دعوت کرد، شراب آوردن سر سفره، عده اهل خوردنش بودن، آقا بلند شد. ببینید حب الله اقتضا میکنه من اینجا حساسیت نشان بدم، هرچو اصرار کرد فهموندن نه، ما جایی که شراب باشه نمی نشینیم. قدم می زد با یک کسی، او به غلامش فحش داد، آقا فرمود دیگه بین من و تو رابطه ای نیست. نمیشه که بگیم، ببینید آخر سوره شعرای جمله داره، هم شعرای متعهد رو معرفی میکنه، هم شعرای غیر متعهد. وقتی میخواد شعرای غیر متعهد رو معرفی کنه فرمود اینها فی کل وادن یهیمون، هر طرفی بشه میرن،
باری به هر جهت،
بله، باری به هر جهت نباید باشه. بالاخره انسان مؤمن باید موضع داشته باشه، این جلسه عروسی که توش شراب خوریه، توش اختلاطه، توش ابتذاله، توی اون جلسه محرم و نامحرم به اصطلاح حریم رعایت نمی کنن، من شرکت نمی کنم، میام بیرون از این جلسه. محبت الهی اقتضا میکند که انسان نسبت به محرمات
حساس باشه،
مبعوضات الهی حساسیت داشته باشه. اینم ششم. هفتمین راه محبت یاد خداست. علامت حب الله حب و ذکر الله، علامت حب خدا حب ذکر
یاد
خداست.
خداست.
یاد خداست. شما که خدا رو دوست داری چند بار در روز میگی یا الله، چند بار در روز میگی یا رب العالمین؟ این امام حسین خدا دوستیشو ببینید تو دعای عرفه، رب 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 رب، امیرالمومنین آخر دعای کمیل یا رب یا رب یا رب. بله، علامت در واقع محبت الهی ذکر خداست. که همینجا من یه استفاده کنم، این به هر حال 8 روز دیگه مونده، ظاهرن 8 شب دیگه از دهه ذیحجه، 7-8 روز عید قربان. چقدر خوب انسان تو زندگیش مقید باشه به بعضی از اذکار، و این اذکار ادبیات گفتاری ما بشه.
یعنی چی؟
الان توضیح میدم. یه کتابی هم در دارالحدیث چاپ شده بهم، نهج الذکر.
بله دیدم کتابش. بله. خیلی کتاب.
ببینید امام صادق فرمودن من تعجب میکنم از کسانی که تو زندگیشون ترسی اونها رو میگیره، چرا نمیگن افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. تعجب میکنم از اونایی که یه غمی تو زندگیشون میاد، چرا نمیگن لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. ببینید، یا یه نعمت زندگیشون میاد، ما شاء الله لا قوه الا بالله، حتی لا حولم داره توی نقل.
بله.
علی العظیم. یه مصیبتی میبینن، چرا نمیگن انا لله و انا الیه راجعون. من اونی که گفتم ذکر بیاد تو ادبیات زندگیمون اینه. آقای شریعتی، یکی شما رو عصبانی میکنه، داریم میری میپیچه جلوت، یه طرفه میاد لا اله الا الله،
این به جای نفس این توجه خودش خیلی کمک خودش میکنه،
اون بابارم شرمنده میکنه. یا نه، عرض میکنم یه جایی کار سنگینی میخوای انجام، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خیلی خوبه اگه تو زندگی مردم
و چقدر توان میده. آره، با آدم
تا
چقدر انرژی
قضا تمام میشه، الحمدلله رب العالمین، همچی شروع میشه بسم الله الرحمن الرحیم. چقدر خوبه ادبیات جامعه ما بشه ادبیات ذکر، ادبیات یاد خدا. میام دیدن اولاد شما، خدا به شما انشالله فرزند بازم عنایت کنه، یه فرزند داری از دور.
بله.
انشالله خدا بازم به شما عنایت کنه،
به همه دوستان.
بله. عزیزم میام دیدن بله. فرزند شما، ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. میام عرض میکنم عیادت مریض، یا من اسمه دوا و ذکره شفا،
عدسه میکنی. آره. نمیتونم مریض
احسن دام یکی. بله. عدسه میکنه عافیت باشه، یا اون در واقع دعایی که دارد که خدا شما رو بیامرزه.
بله.
یرحمکم الله، خدا شما رحمت کن.
اینا همش ذکر، ذکر.
اگر این اتفاق بیفته، به مرور سبک زندگیام عوض میشه، به مرور واژگان و ادبیات ما عوض میشه،
فرهنگمون عوض میشه.
ادب دینی میاد تو زندگیمون، ادب دینی. وقتی شما مثلا همکارتون الان تو کار اجرایی ها مثلا میگم خسته نباشید.
بله.
چقدر قشنگه. عرض میکنم حالا اگر اومد توی فجمعه فرهنگ جامعه این اتفاق افتاد، خانم نسبت به همسرش، مرد نسبت به زنش، عرض میکنم که این ادبیات
مردم نسبت به جامعه،
که حالا معرفی بله. کردم کتاب نهج الذکر، خب به
حتی منتخبش رو هم
چاپ شده.
بله.
خلاصش چاپ شده.
بله.
خب پس ذکر خدا هم محبت میاره.
خیلی خوب. هشتم.
بله این هفتم بگو، این هشتم معلوم.
بله.
هشتم در روایت دارد که یکی از عواملی که ذکر خدا رو، یعنی محبت خدا رو ایجاد میکنه، دو طرف خدمت به مردمه. ببینید احب و عباد الله الالله تعالی انفعهم لعباده. رسول خدا فرمود محبوب ترین بندگان پیش خدا اونایی هستند که انفعن، یعنی نفعشون به مردم بیشتر است. ما دیروز یک همایشی بودیم برای کمیته امداد، آقایون میگفتن، حالا من نرفتم تحقیق کنم، تکیه به فرمایش آقایون میگم، میگفت در کمیته امداد نزدیک 70% بودجش دولتی است، 30% مردم. بعد من تو اون همایش گفتم خدا این باید برعکس بشه، یعنی 70% بشه در واقع مردمی، 30% بشه دولتی،
مردم بیان مشارکت بکنن،
مردم بیان به صحنه، مردم حضور پیدا کنن. این خیلی مهمه. اگر هر کسی وظیفه خودش در جامعه ایفا کنه، من اینو یه توضیح بدم، روایت خیلی زیباست، امیرالمومنین فرمود قوام الدین به 4، دین به 4 چیز استواره. 1، عربی شد دیگه نمیگم چون وقت میگیره، عالم علمشو ابراز کنه. 2، جاهل
تکبر نکنه، بره یاد بگیره. سه، غنی مالشو ابراز کنه، یعنی بخل نورزه. چهار، فقیر عفت خودشو حفظ کنه، آبرو خودشو نریزه،
مناعت تب داشته باشه،
دین حفظ میشه. چقدر قشنگه،
چهار تا ستونه.
بالاخره افرادی که دور ما هستن یا عالمن یا جاهلن، یا فقیرن یا غنی. اگه غنی کمک کرد، فقیر حفظ آبرو کرد، عالم ابراز کرد و جاهل
تواضع کرد
رو یاد گرفت. عجیب ادامه حدیث میگه اما اذا کتم العالم علمه، اگر عالم علمشو پوشوند، جاهلم آرش اومد بره یاد بگیره،
غنی بخل ورزید،
پولها رو نگه داشت بخل ورزید، فقیرم آخرتشو به دنیا فروخت، فرمود دنیا بر وارونه میشه. برمیگرده ولی وارونه میشه، یعنی ارزش ها برعکس میشه. پس خدمت به مردم هم محبت میاره. نهم، در روایت دارد که برای در واقع کسب محبت الهی، عشق به اونایی که خیلی خدا رو دوست دارن، عشق به اولیاء خدا، عشق به علاقه به عرض میکنم که ائمه اطهار، پیامبر اکرم، مؤمنین، علما،
این محبت شما... محبت میاره.
بله، این آیه شریفه ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله.
بله،
اینم در واقع یکی از چیزهایی است که موجب این محبت میشه. دهمیش هم عرض کنیم، این بخش از بحث رو جمع کنیم. نکته دهم، فرمود حب گفتگوی با خدا. این غیر از ذکره. گفتگو با خدا دو جوره، یه وقت ما با خدا حرف میزنیم، یه وقت خدا با ما حرف میزنیم. ما بخوایم با خدا حرف بزنیم، دعا. خدا بخواد با ما حرف بزنه،
قرآن کریم.
دهمین راه کسب محبت الهی، اهمیت به قرآن و دعاست. و من خیلی تأسف میخورم که گاهی بعضی عزیزان ما، جوانای ما، ماه به ماه لای قرآن رو باز نمیکنه.
متاسفانه
شکایت میکنه این قرآن. امام رضا فرمود اگر کسی، خود ایشون که روزی 10 جز قرآن میخونه، به ما نفرمود شما روز 10 جز بخونید، خیلی تخفیف داد. فرمود اگر کسی روزی 50 آیه بعد از تعقیبات نماز صبح بخواند، دیگه از غافلین نیست. اینا 10 تا راه ساده کسب محبت الهی. اون وقت اگر این محبت انجام شد، یعنی ما رفتیم دنبالش، از اون طرف ده ها و صد ها برابر تو زندگی ما خداوند الطاف و رحمتش رو ایجاد میکنه، که حالا اگر از بفرمایید من در بخش بعدی اگه فرصتی بود به اونم یک اشاره میکنم.
آقا خیلی ممنون و متشکرم ازتون، خیلی ممنون و سپاسگزارم از بیننده های خوب و شنونده های نازنینمون. خوشحالیم که پنجشنبه ها خدمت های دکتر رفیع عزیز هستیم در ماه ذوالحجه. انشالله قدر این ساعت ها و لحظه ها رو بدونیم، از برکاتش بهره مند بشیم. برمیگردیم انشالله ببینیم که چقدر فرصت هست تا حسن ختام فرمایشات آقای دکتر رفیع عزیز و نازنینمون رو بشنویم. دوستان عزیزمون امروز صفحه 56 رو به اتفاق تلاوت خواهند کرد، آیات 46 تا 52 سوره مبارکه آل عمران. انشالله برمیگردیم، همراهتون خواهیم بود. این هفته اونم که به حول قوه الهی منور بود و مزین بود، به نام علامه بزرگوار، علامه مجلسی، که رحمت و رضوان خدا بر او و بر تمام علمایی که حق بزرگی به گردن ما دارند و به نوعی خدمت کردند به معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام. باز می‌گردیم، با احترام همراهتون خواهیم بود. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش می‌کنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون
اللهم صل على محمد وآل محمد
سلام عرض میکنم مجدداً خدمت همه دوستان عزیزمون انشاءالله لحظات زندگیمون منبر به نور قرآن کریم باشه و مزین به نام و یاد اهل بیت علیهم السلام اینجا سمت خداست که با احترام تقدیمتون میشه از لطف و محبت همه تون صمیمانه سپاسگزاریم قبل از اینکه اشاره قرآنی امروز رو آقای دکتر رفیع عزیزمون بفرمایند من عرض بکنم که این روزها روزهای پایانیه برای اونهایی که میخوان در طرح بزرگ زیارت اولی ها شرکت بکنن امسال یه اتفاق خوبی که افتاده این بوده که قرار گذاشتیم ما دلی رو به پنجره فولاد امام رضا علیه السلام گره بزنیم و خیلی ها ابراز لطف و محبت کردند و گفتن ما میخواییم سهیم بشیم و شریک بشیم عدد 8 رو به 20303 ارسال بکنید دوستان انشاءالله شما راهنمایی میکنند برای اینکه چطور میتونید در این امر بسیار نورانی شرکت بکنید اشاره قرآنی رو بفرمایید و انشاءالله ادامه فرمایشات شما رو بشنویم بله.
آیه شریفه که در این صفحه قرائت شد ان الله ربی و ربکم خدا هم رب من است یعنی پیامبر
بله.
هم رب شماست فعبدو پس او رو عبادت کنید هازا صراط مستقیم این صراط مستقیم که روز 10 بار تو نماز
اهدنا الصراط المستقیم میگیم بله
نکته ای که اینجا از این است که چرا خدا را عبادت کنیم چون رب ماست رب یعنی مربی پرورش دهنده خلقت داده حیات داده زمینه داده استعداد داده ما رو پرورش داده مثل اینکه به کسی میگیم معلم رو احترام کن یعنی برای چی احترام کن به خاطر علمش وقتی میگیم اکرم العالم معلم رو احترام کن این خودش علتش توش نهفته اینجا میگه رب رو عبادت کن چرا عبادت کنیم چون رب هست و پروردگار ماست که الحمدلله رب العالمین
بسیار ممنون و متشکرم
اشاره کردید به این که به هر حال این سبک خوبی که ایجاد شده ثواب قرائت آیات رو به روح علما هدیه میکنید
و اون هفته هم یاد میکنیم از این علمای بزرگ
امروز فرمودید که
علامه مجلسی
مرحوم علامه مجلسی دو تا هستن میدونید که بله. پدر هست و پسر ملا محمد تقی پسر ملا محمد باقر پسر و
پدر
نه ملا محمد تقی پدر هست ملا محمد باقر پسر هست.
بله.
شما منظورتون پسر هست، اون مجلسی معروف.
بله.
ایشون هست
صاحب بهار الانوار.
بله، صاحب بهار الانوار و صاحب ده ها جلد کتاب. یه نکته من به این بهانه میخوام نقل کنم برای شما. میدونید مرحوم مجلسی و جمعی از علما در دوران صفویه اومدن با ورود به دربار صفوی، مخصوصا شاه عباس، از این فضا استفاده کردن، هم خلق و خوی صفویان رو تغییر دادن و کاری کردن که کمک کنن به گسترش اسلام، هم زمینه ای ایجاد کردن برای نشر آثار، همین کتابایی که شما میبینید بالاخره در اون زمان. و شما میدونید که به هر حال مقام معظم رهبری هم گاهی که از تاریخ صفویه یاد میکنن، از این بخش به نیکی یاد میکنن که اینها کمک شایانی کردن،
جز نقاط مثبت اون دوران بوده،
گسترش معارف اسلامی. عرضی که من میخوام داشته باشم این است، ببینید کارهایی که علمای ما انجام دادن، مثل مرحوم مجلسی، مثل شیخ حر عاملی که در مشهد دفنن، شیخ حر عاملی 36,000 تا حدیث توی وسایل شیعه دارن. این احادیث بخشش اخلاقیه. حدیث اخلاقی رو هر کسی میتونه برداره نگاه کنه، اشکال نداره. شما نگاه کنید لا دین لمن لا عهد له، البته اینجا ننوشته، من مثال دست گرفتم،
آقا چه حدیث امام مثلا،
بله هر کسی عهدشو عمل نکنه دین نداره. یا مثلا فرض کنید که علیکم به صدق الحدیث و اداء الامانه، این کار همه است، بر شما باد برس صداقت و امانت دارید. اما یه بخشی از این احادیث فقهیه، تخصصیه، و اینا گای بینش اخباری است که متعارضه، یعنی بعضی سندش قویه، بعضی سندش ضعیفه، بعضی تعدادش بیشتره، بعضی تعدادش کمتره. آقای شریعتی، این کار هر کسی نیست که بره یه روایت تو بهار یا تو کتابایی مثل وسایل شیعه پیدا کنه بعد بگه ببین پس طبق این حدیث خمس نباید داد، طبق این حدیث مثلا فلان تکلیف برداشته شده.
متاسفانه گهگاهی دیده
خیلی بده میشه. این مثل اینه که شما بری کتابای پزشکی تخصصی رو برداری بگی طبق این کتاب این دارو من باید بخورم،
یعنی همون یه خط رو ببینی و همون یه خط رو عمل بکنی.
ببینید شما، مرحوم شیخ طوسی کتاب دارد استبصار، حالا اونم تخصصی، کار دوستانی که رشتهشون نیست طبیعتا مراجعه به این کتاب نیست، اما اول اون کتاب میگه، میگه من دیدم، اول کتاب میگه، نگاه کنید مقدمه‌شون، من دیدم بعضیا به واسطه عدم درک تعارض اخبار از اسلام خارج شدن، لذا تصمیم گرفتم یه کتاب بنویسم به نام استبصار و در این کتاب تعارضاتو حل کنم. خیلی قشنگ این کتاب،
چقدر خوبی،
چقدر ببینید چجور سبکش، 5 تا روایت نقل میکنه، مثلا خمس واجبه، مثال عرض بود،
بله،
یکی نقل میکنه که خمس واجب نیست، اینو توجیه میکنه، میگه اون تعدادش بیشتره، این در شرایط خاصی بوده، بعد جمع میکنه، نتیجه گیری میکنه، یک کاسش میکنه. کار ایشون تو استبصار شاید نشنده بودن دوستان،
نه،
یک کاسه کردن روایات، 10 روایات نقل میکنه راجع به یه حکمی، یا 4 یا 5 تا، 2-3 مخالفش رو نقل میکنه، میگه و اما جمعش اینه. اینو دقت بشه، وقتی مثل مرحوم مجلسی ها، بزرگان، اگر روایاتی دارن تو کتاب‌هاشون مثل بهار و اینها، چنین نیست که حالا شما بگردی یه روایتی پیدا کردی مثلا در مذمت زنا، مثال عرض می‌کنم، یه جایی روایت در مذمت مثلا یه فرقه‌ای، یه گروهی داریم، روایتی که میگه فلان گروه مثلا خوب نیستند، بابا این روایت رو باید دید در چه شرایطی بود،
یعنی باید اشراف داشته باشی به کل روایات، قرآنی
که سوره نساء داره از مریم تعریف می‌کنه، آسیه رو الگو قرار میده، قرآنی که مشورت دختر شعیب رو به شعیب نقل میکنه، کی میاد این؟ اگر این روایت با آیات قرآن تنافی داره باید دید، و اون قرآن مقدمه، و باید دید 20-30 روایت دیگه در مخالفت با اینه. حالا شما نگید اینا چرا صادر شده، اینا همش معلوم نیست
از صادر از معصوم باشه.
بعضی ممکن سندش ضعیف باشه، لذا اینو میخواستم عرض کنم، ورود به عرصه روایات فقهی اعتقادی، اینا کار هر کسی،
اینو بسپریم به مراجع معظم تقلید با ابزاری که داره،
این روایات تو رساله اومده من. یعنی مرجع تقلیدی که 40 سال 50 سال عمرشو گذاشته و ثمرشو اینجا آورده. نمیدونم چقدر وقت هست که
2-3 دقیقه فرصت،
2-3 دقیقه
یه روایت میشنویم،
بله یک دو روایت بخونم بفهم. که بحث جمع بشه. ما 10 راه کسب محبت خدا رو گفتیم.
بله.
میخوان عزیزان خدا دوست بشن و خدا دوستشون داشته باشه، معرفت، یاد نعمت، بغض اهل معصیت، انجام واجبات، ذکر، خدمت به مردم، یاد مرگ، محبت اهل بیت و مواردی که گفتیم.
بله.
اما یه نکته دیگه بگیم. اگر خدا ما رو دوست داشته باشه از کجا بفهمیم نتیجهش؟
خیلی هم میپرسن.
ما کجا بفهمیم خدا ما رو دوست داره؟ حالا بعضی میپرسن که از کجا بفهمیم خدا توبه ما رو قبول کرده؟ بهشون میگیم همینقدر که گناه رو تکرار نمی‌کنی و تا یاد گناه میفتی ناراحتی، این نشانه قبولی توبه است. دقت میکنید؟
بله.
شما یه معصیتی کردی، اگه حق الناس بوده پرداختی، اگه حق الله بوده ادا کردی، اگر هم یه کار دیگه‌ای بوده، دروغی بوده، غیبتی بوده، شرابخوری بوده، دیگه مشروب نمیخوری، تا یادش میفتی بدنت میلرزه، این چه کاری بود من کرده؟
توبه قبولی تو، مهر قبولی خورده.
اما اگر میخوان ببینن عزیزان خدا چقدر دوستشون داره، دوست داره روایت کوتاه میخونم. اذا احب الله عبدا، اگر خدا بنده رو دوست داشته باشه، آقایون خواهرها دوستان میتونن همین سرفصل رو تو میزان الحکمه یا توی فضای نرم افزارها دنبال کنن،
جستجو بکنن،
میاد جستجو کنن میاد.
بله.
اذا احب الله عبدا، اگر خدا بنده رو دوست داشته باشه، یک الهمه و حسن العباده، یه علامتش اینه که عبادتش خوب انجام میده. اگه دیدید یه کسی قشنگ نماز میخونه، اهمیت به الفاظش میده، اهمیت به اول وقت، بدونید این کسیه که خدا دوستش داره، بهش یاد داده، تو دلش انداخته که کم نماز، اینها این که نماز رو کمش میذارن بدونن محبوبیت الهی ندارند. صابخونه ای که شما رو دوست داره نهارتو موقع به موقع میاره، نهارتو کامل میاره، اما اگه بخواد بپیچونته دیر میاره، کم میاره، یا نمک نیست، یا شکر نیست، یا نان نیست. احب الله عبدا. دو، اذا احب الله عبدا، اگر خدا بنده رو دوست داشته باشه، زینه به سکینت و الحلم، یه علامتش اینه که این آرامش داره، حلم داره، سکینه، وقار داره. یک آدم عصبانی تند بیدر و پیکر و بیچاک و بستی خلاصه
نیست.
اینم دوتا.
و سوم،
اذا احب الله عبدا رزقه قلبا سلیما و خلقا قویما، قلب سلیم داره، کینه توش نیست، حسادت توش نیست. اگر کسی در بین عزیزان بیننده ما که خیلی هستن میبینه تو این دلش کینه نیست، حسادت نیست،
بعد کسی رو نمیخواد،
بعد کسی رو نمیخواد، خلقش استواره، معتدله، به عبارت دیگر اخلاقش اخلاق در واقع محکمیست، بدونه که خدا دوستش داره. پس اهمیت به عبادت، آرامش، قلب سلیم، خلق قویم، اینا نشانه های محبت الهی به بنده است.
بسیار خوب آقای دکتر رفی، خیلی روز خوبی بود خدمت شما و دوستان عزیزمون، خیلی از حضورتون خوشحال شدیم و انشالله هفته های آینده هم از محضرتون استفاده خواهیم کرد. از توجه دوستان عزیزمون هم صمیمانه سپاسگزاریم. حسن ختام این روزهای ما فرازهای ناب و نورانی از زیارت قدیریه هست که از امام هادی علیه السلام به یادگار رسیده به ما. انشالله فرازها رو مرور بکنیم و از مضامین بلندش هممون بهره مند بشیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما.
موفق باشید.
سلامت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیک یا مولای یا امیر المؤمنین یا امین الله فی ارضه و سفیره فی خلقه و حجت البالغة علی عباده. السلام علیک یا دین الله القویم و صراط المستقیم. السلام علیک ایها النبو العظیم الذي هم فيه مختلفون وعنه يسألون. السلام عليك يا أمير المؤمنين آمنت بالله وهم مشركون وصدقت بالحق وهم مكذبون وجاهدت في الله وهم مهجمون وعبدت الله مخلصا له الدين صابرا مهتسبا حتى أتاك اليقين ألا لعنة الله على الظالمين السلام عليك يا سيد المسلمين ويا صوب المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المؤجلين ورحمة الله وبركاته.